و سلامتی و آه نامزن و صلواتی خیر کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى و الصلاة و السلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره مسئله شماره 6 بحث میکردیم. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی فرمودم من لم یعرفها یجب علیه ان یتعلم. کسی که تکبیرة الاحرام را نمی‌داند، آشنا نیست، باید تعلم کند، باید یاد بگیرد. ولا یجوز له الدخول فی الصلاة قبل التعلم. جایز نیست برای مکلف که وارد در نماز بشود قبل از آنکه تکبیرة الاحرام را تعلم کرده باشد. الا اذا ضاق الوقت فیأتی بها ملحونه. مگر اینکه وقت ضیق باشد، در آن صورت با همان تکبیرة الاحرام که به صورت ملحون میتواند انجام بدهد، تکبیرة الاحرام را باید انجام بدهد. مسئله ملحون، منظور از لحن در لغت که مجمع البحرین میفرماید، لحن یعنی عدم صحت اعراب کلمه. و اما بر اساس ذوق فقهی، ملحون مخارج حروف را درست ادا نکند، در حدی که معنای کلمه تغییر کند. الله مثلا الله گفته بشود، اکبر اکبر گفته بشود. ملحون به صورت در صورتی که وقت تنگ باشد و فرصت برای فراگیری برایش وجود نداشته باشد، با همان لحنی که دارد انجام بدهد. در این رابطه مطلب از مسلمات اعلام شده است. برای اینکه لحن یک حالتی است برای مکلف که قرائتش خلاف واقع در می آید، ولی قدرت و وقت برای تصحیح نداشته باشد. در این صورت گفته می شود که مطلب مورد اجماع است، لا خلاف فی، که باید مکلف به همون صورتی که می تواند انجام بدهد. برای اینکه تکلیف از عهده مکلف که به وسیله لحن ساقط نیست و قدرت بر انجام فصیح آن هم ندارد، لذا باید به صورت ملحون انجام بدهد و در این مسئله اختلافی وجود ندارد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. در این رابطه سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكي الدرهم منبعی که گفتم کتاب به مستند آروه جلد 14 صفحه 295 مطلب برا مستند می کند به روایت. در نهایت هم می فرماید که به سه وجه یا سه تا دلیل میتونیم بگیم قرائت ملحون به صورت لحن درست است. اطلاقات تکبیر که در باب یک ابواب تکبیرت الاحرام حدیث شماره 1 ذکر کردیم که در اون روایت معتبره آمده بود که افتتاح و حد تکبیر و اختتام و حد تسلیم. اون اطلاقات شامل تکبیر صحیح و تکبیر ملحون خواهد شد. وجه دوم هم از روایاتی که مربوط به اخرس آمده است با یک عملیات اولویت استفاده می شود که قرائت ملحون درست است. و وجه سوم هم در حقیقت تسالم یا عدم اختلاف بین فقها که اگر مکلف قرائت صحیح بلد نباشد و فرصت برای یادگیری نداشته باشد به همون صورت ملحون باید قرائت رو انجام بدهد که تکبیر جزء قرائت است. از حدیث شماره کتاب وسائل جلد 4 باب 59 حدیث شماره 2 موثقه مسعدت ابن صدقه هست. قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول انک قد ترى من المحرم من العجم لا يراد ما يراد من العالم الفصیح. از این روایت استفاده می شود که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اون قرائتی که از یک عالم فصیح اراده می شود از یک اعرابی اراده نمی شود. بنابراین منظور از اعرابی در اصطلاح فقه و اصول کسی است که از مسائل شرعی اطلاعی ندارد و دسترسی هم ندارد، بنابراین تقریبا قاصر هست و قرائت را به صورت درست نمیتواند انجام بدهد. این کلمه که در عبارت آمده است ترجمه شده است محرم من العجم به اعرابی ترجمه شده است. به طور کل اعرابی کسی که از باب مثال از مراکز آموزش و تعلیم به دور است و خودش آشنایی به مسائل ندارد و قرائتش درست نیست. این فرد چیزی ازش اراده شده است که از عالم فصیح چیز یا وجه دیگری اراده می شود که عالم فصیحی که آشنا هست باید قرائت رو درست انجام بدن. درباره مرحوم گویا اختلافی نیست، لحن چه شد؟ لغتاً اعراب درست نیست، اصطلاحاً حروفی که از مخارج ادا بشود نمیتواند ادا کند تا جایی که اصل ماده کلمه تغییر کند، اکبر اگبر بشود.
از قاعده میسور نمیتونیم استفاده کنیم؟ از قاعده میسور؟
بله، قاعده میسور را این من الان رأی سیدان الاستاد رو بیان میکنم. قاعده میسور را ایشان مورد انتقاد و ملاحظه قرار میدن. قاعده میسور را میفرماین که از اعتبار کاملی برخوردار نیست. ما با آخرش هم میفرماید اگر یادتونه، بعد از اشکالات میفرماید مواردی درباره قاعده میسور آمده است که ما آخرش چه گفتیم؟ گفتیم از یک راه نسبتاً طولانی آمدیم، میسور رو قبول کردیم، منتها نمستقیم از طریق موارد. ایشان اشکالی در سند و دلالتشان دارن و بعد میفرماین که قاعده میسور موارد خاصی دارد که اون موارد خاص را ما گفتیم که موارد قاعده میسور است، لذا قاعده میسور اطلاق ندارد، هر کجا ازش استفاده نمی شود. ملحون بر اساس اشتغال ذمه قطعی همون سه وجهی که گفته شد، اطلاقات فحوای روایت اخرس که همین روایت باب 59 بود و تحلیلی که گفته شد که تکلیف به وسیله لحن ساقط نخواهد شد، لحن مسقط تکلیف نیست و وظیفش هم همان چیزی است که میتواند انجام بدهد، لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
در باره سوم همون قاعده میسور میشه دیگه.
چی؟
این وجه سوم شما همون قاعده میسور میشه.
با هم در نتیجه وفاقی داشته باشن ولی اصل ورودیش فرق میکنه. قاعده میسور رو اگر قبول کنیم به عنوان یه قاعده کلی قبول میکنیم، هر کجا که موردی داشت تطبیق کنیم به میسور اکتفا کنیم، و اگر قاعده میسور رو به عنوان کلی قبول نکردیم، اون مواردی که از توی شرع آمده است به همون موارد اختصاص بدیم. و اما درباره لا یکلف الله نفسا الا وسعها مربوط به قدرت مکلف می شود، مکلف چه مقدار از اعمال را چه مقدار از اعمال را می تواند انجام بدهد. آیه شریفه می فرماید باید انجام بدهد، اگر نمی تواند قدرت وجود ندارد، تکلیف بر اساس انتفاع شرط اصلی که قدرت هست منتفی خواهد بود. در باره ملحون مطلب واضح است. مسئله بعدی سید می فرماید که مسئله شماره 7 شماره همین شماره 6 و ادامه شو برای شما یادآور بشوم که می فرماید و اِلَّمْ يَقَدِرْ فَتَرْجُمَتُهَا مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ ولا يلزم ان يكون بلغته وان كان احوط ولا تجزي عن الترجمه غيرها من الاذكار والادعيه وان كانت بالعربيه فإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون و ترجمه. متن رو فهمیدیم که میفرماید اگر قدرت بر فراگیری لفظ الله اکبر نداشته باشد که فرض بسیار نادریه، بسیار نادر، الله اکبر دو کلمه است، یه مقدار برای هر فردی که گفته بشود انسانی که ناطق باشد و اخرس نباشد الله اکبر رو میتواند فرا بگیره، چیزی نیست، منتها فرض سید طباطبایی است که اگر قدرت بر فراگیری تکبیر نداشته باشد فترجمتها من غیر العربیه، دیگه اون موقع نوبت میرسد به ترجمه غیر عربی، چون الله اکبر دیگه عربی است. در این رابطه شیخ در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 152 میفرماید اگر مکلف قدرت بر انجام کلمه تکبیر، انجام تکبیر به صورت عربی نباشد و توان فراگیری نداشته باشد، به لغت خودش تکبیر را انجام بدهد. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 153 می فرماید آنچه را که شیخ فرموده اند حسنون درست است. چرا؟ می فرماید لأن تکبیر ذکرون اذا تعذر لفظ تکبیر روعی معناه. می فرماید که آنچه را که شیخ گفته درست فرموده است درست است، وجهشم اینه که تکبیر، تکبیرات الاحرام ذکر هست، اگر لفظش ممکن نباشد معنایش رعایت بشود. معناش چیه؟ ترجمه به لغت دیگر. این مطلب درستی است. و سید صاحب مدارک در کتاب مدارک الاحکام جلد 3 صفحه 320 می فرماید که علیه هازا مذهب علما اینا، یعنی این مطلب گویا مورد اجماع هست. و صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر کلام جلد 9 صفحه 209 و 210 می فرماید شرحی بر متن شرایع که شرایع محقق حلی فرموده ان که اگر مکلف توانی بر قرائت تکبیرت الاحرام به صورت عربی نداشته باشد احرمها به ترجمتها، تکبیر رو ببندد تکبیرت الاحرام رو با ترجمهش. بنگهی علامه بعد در باره دلیل این مطلب صاحب جواهر در همون صفحه می فرماید دلیل اینه که مکلف حد استطاعتش این است، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این اولا. و ثانیا در این رابطه شهرتی وجود دارد که کادت ان تکون اجماعا که ترجمه کافی است. علامه حلی در کتاب نهای صفحه جلد یک صفحه 455 می‌فرماید که تکویر رو کنه اگر کسی نتواند لفظ آن را درست انجام درست ادا کند، به ترجمه مبدل می شود و ترجمه هم باید به لغت غیر عربی باشد و به صورت اذکار و عبارات عربی دیگر اکتفا نمی شود. وجهش این است که ترجمه اقرب است به بیان معنای تکبیر. منتها فاضل هندی در کتاب کشف اللسان جلد 3 صفحه 420 می فرماید که فرمایش علامه به این صورت است که غیر عربی اگر معنا را ادا نکند باید به ترجمه لغت دیگر مبادرت به عمل بیاد. اگر بیان عربی دیگر مثل الله اعظم، الله اجل، معنای اکبر را ادا کند، اون دیگه قطعا اولا خواهد بود. این فرمایش صاحب کشف اللسان که برای شما یادآور شدم. در ادامه، در صورتی که ترجمه درست بود، علامه حلی در همون کتاب نهای همون صفحه می فرماید اگر لغات متعدد بود فرق بین این و آن وجود ندارد، هر لغتی که غیر از لغت عربی باشد انتخاب کند، اختصاص به لغت خود فرد ندارد. بعد می فرماید که هرچند احتمال دارد که اولویت با لغت عبری و سوریانی باشد. چرا؟ برای که کتب آسمانی به این زبان، به زبان عبری و سوریانی آمده است. و بعدم شیخ می فرماید که به زبان فارسی هم در رتبه سوم قرار دارد. سرش رو می فرماید لعله که کتاب بس کتاب دینی، کتاب آسمانی زرتشتی، در فارسی زرتشتی، در عربی که چیز میگن دیگه، همین ما به زرتشتی اکتفا کنیم که اون اسم زشتی دارد، در کتاب زرتشتی با زبان فارسی کلمات الله آمده است. بعد تصریح میکنند علامه حلی که الله اکبر اگر به فارسی ترجمه شود باید ری الله اکبر یا فتحه بدد. و صاحب کشف اللسان میگد کسری را هم جایز است که بعضی از فارسی زبان ها رای اکبر را کسره میدد، الله اکبره یا خدا بزرگتره، یا بگه خراسانی ها میگن یا خدا بزرگتره که راه را رای بزرگتر را کسره بدد که بعضی از تهرانی ها بگن. اما صاحب کشف اللسان میگن که این ترجمه درست نیست، چون فارسی خودش دیگه. چرا ترجمه درست نیست؟ برای اینکه خدا به من ترجمه الله نیست، خدا با الله تطبیق میکنه. خدا به من ترجمهش به معنی مالکه، هم به مالک مال به کار میرود، مالک مال، مالک کشور، خدای کشور. و مالک مملکت خدای مملکت هم و هم به خود خدای متعال به کار می روند. می فرماید که ترجمه اصلی الله در فارسی یزدان یا ایزد، ایزد منان، این ترجمه اصلی است. اگر میخواد کسی ترجمه کامل بکند بگد یزدان بزرگتر، یزدان بزرگتر. بزرگ هم میگد کافی نیست، علامه فارسی هم بلد بود. بزرگ اگر بگد افضل تفضیل نیامده، باید بزرگتر بگد، رای بزرگتر رو هم فتحه بدن. توضیحاتی بود برای شما که اگر در دنیا همچه اتفاق افتاد که همچه اتفاق وجود نخواهد داشت ترجمه بشه.
من همینجوری ترجمه کرده بود، ایرانی ها از سلمان خواسته بودن که ترجمه کنه، همینجوری که شما فرمودید ترجمه کرده بود.
بله، ایزد بزرگتر. بنابراین ترجمه درستش بر اساس فرمایش کشف اللسان نتیجتاً این شد و ترجمه درست است و مانعی ندارد. و برابر این ترجمه هم که درست هست، شکل ترجمه هم اون است و اولویتی در کار نیست. سیدنا الاستاد می فرماید که اولویتی که برای عبری و غیره گفته شده است استحسانی است که به عنوان دلیل تلقی نمی شود. مطلب تا اینجا تمام، بقیه بس ان شاء الله فردا. سلامتی آقا معظم، سلامات ختم.